الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بفضل لطف خدای متعال رسیدیم به این جملات از خطبه اول نهج البلاغه. واستعد الله سبحانه الملائكه وديعته لديهم وعهد وصيته اليهم في الاذعان بالسجود له والخنوع لتكرمته. بعد از اینکه بیان فرمود خلقت زمین و آسمان و فرشته ها و خلقت حضرت آدم را و بیان کرد که ما چه امکاناتی خدا در اختیار ما گذاشته، می فرماید واستعد الله سبحانه الملائكه وديعته وديعته لديهم وعهد وصيته اليهم في الإذعان بالسجود له والخنوع لتكرمته. خب، وارد مرحله دیگری می شود حضرت امیرالمؤمنین با اون بیان سجده فرشتگان بر حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام هست. می فرماید واستعد الله. این استعدا از ماده تعدیه است. شما میگید که معمولا مرسوم گفته میشه، میگید قرض هاتو چی احسنتم ادا کردی یا نه؟ ادا و تعدیه. قرضت رو ادا کردی یعنی قرضت رو پرداخت کردی، قرضت رو تعدیه کردی یعنی قرضت رو پرداخت کردی. خب شما قرضتون رو پرداخت میکنید. فرض بفرمایید اگر بنده از شما طلبکار باشم، بنده چه کار میکنم؟ بنده استعدا میکنم، یعنی من طلب میکنم، میگم آقا پول رو بدید. طلب من میشه استعدا، پرداخت شما میشه ادا. ادا و استعدا مقابل همه. استعدا طلب پرداخت، ادا پرداخت. حالا اینجا دقت کنید، واستعد الله یعنی طلب پرداخت کرد. خدای متعال گفت خب اونی که به شما گفته بودم حالا بدید، ادا کنید، پرداخت کنید، عمل کنید. چی را؟ طلب پرداخت و طلب تعدیه کرد خدای سبحان از ملائکه ودیعته لدیهم، اون ودیعه و اون امانتی که نزد فرشته ها گذاشته بود. اون امانت چی بود؟ و عهد وصیته الیهم، و اون عهدی که وصیت کرده بود به فرشته ها. یا امیر المؤمنین، اون عهد چی بود؟ اون امانت چی بود؟ خودش توضیح میده، بفرماید فی الاذعان به سجود له، در این که اذعان کنن، خشوع و اعتراف کنن، به این که سجده کنن لهو، برای حضرت آدم. و الخنوع لتکرمته، و الخنوع در بعضی از نسخه های نهج البلاغه داره، و الخشوع، هر دوش به یک معناست، خنوع هم باشه به همین معناست، خشوع هم باشه به همین معناست. و الخشوع یا و الخنوع لتکرمته، تکرمه به همون معنای اکرام هست، برای تکریم و اکرام و بزرگداشت حضرت آدم. خب پس معلوم میشه خدا یک عهدی با فرشته های خودش داشت که بعد حالا داره اون عهد را طلب میکنه، میگه پرداخت کنید، میگه انجام بدید. این عهد رو در قرآن ما در دو سوره این عهد رو میبینیم، یکی در سوره شریفه حجر، یکی در سوره شریفه صاد هست. در اینجا اون عهد بیان شده. کدوم عهد؟ میفرماید که فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، وقتی که من روح خودم رو در حضرت آدم دمیدم، اونجا وظیفه شما اینه که سجده کنید در مقابل حضرت آدم. این عهد رو خدا قبل از خلقت با فرشته ها کرده بود و با اونها بیان کرده بود. سوره شریفه حجر، این قرآنی که دست من هست، تا اگه قرآن ها یک جور باشه، یعنی قرآنی دست من باشه که دست همه هست، خیلی خوبه که دوستانم بتونن آیه رو بیارن. آیه 29 و اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا، وقتی که پروردگار تو به فرشته ها گفت من میخوام خلق کنم یک بشری را، هنوز هیچ کار نشده بود، این عهد وصیت اینه، من سلسال من حمأ مسنون، از سلسال که براتون معنا کردیم، از حمأ مسنون، اینا توضیح داده شده قبلا، فاذا سویته، وقتی که من کامل کردم این آدم را، و نفخت فیه من روحی، و دمیدم از روح خودم در این آدم، فقعوا له ساجدین، همه تون برای او سجده کنید. خب این عهد وصیتی بود که خداوند متعال به اونها کرد. طبیعتا یک سؤال اینجا میاد، از اینجا چون حضرت امیرالمؤمنین وارد یک بحث دیگه میشه، وارد بحث ابلیس میشه و سجده نکردن او، یک سوالاتی هست که ناچاریم به اونها اشاره کنیم. مباحث بسیار زیبایی تا حالا فکر کردید روی این قضیه که این سجده برای حضرت آدم چی بوده؟ خب مگه ما نمیگیم سجده؟ الان شما اگر برید حرم مطهر امام رضا علیه السلام سجده بکنید بر حضرت امام رضا، جایز یا جایز نیست؟ جایز نیست، حرامه. امام رضا بالاتر از حضرت آدمه، اگرچه او آدم است و پدر هست و جایگاه حضرت صفی الله جایگاه محترمی است، اما دوازده امام جایگاه برتری دارن از خیلی از اولیا، ولی جایز نیست سجده بر امام رضا، نه بر حضرت خاتم الانبیا که افضل الانبیاء والمرسلین هست آدم سجده کنه، جایزه؟ جایز نیست. چطور بر آدم سجده کردن؟ این سؤالی است که بعضا مطرح میشه و ما ناچاریم توضیح بدیم و خیلی مطالب زیبایی هم در این لابلا مطرح می شود. پس سؤالمون اینه، با این که سجده در غیر خدا حرام است، چرا سجده بر آدم کردن؟ چرا خدا دستور داد و چرا اونها سجده کردن؟ سه تا جواب دادن. جواب اول، من به ترتیب اهمیت اگر خدا توفیق بده عرض میکنم. یک، خدمت شما عرض شد، گفتن که سجده بر آدم نبود، بلکه آدم قبله بود. شما در مقابل کعبه معظمه سجده میکنید، سجده بر کعبه، اما برای کعبه سجده میکنید؟ نه، سجده برای کعبه نیست، سجده برای خداست در مقابل کعبه است. اونجا هم گفتن همین بود، سجده بر حضرت آدم نبود، به احترام آدم سجده بر خدا کردن. مثل این که شما مشرف میشید حرم مطهر علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا، به سجده میفتید، به شما میگه آه سجده نکن، میگه نه، سجده بر امام رضا نیست، سجده شکر میکنم، خدا توفیق داد به حرم امام رضا آمدم. البته سجده شکر لازم نیست رو به قبله باشی، پشت به قبله، رو به قبله، هر طور باشه سجده شکر درسته، حالا من رو به ذریح مطهر سجده کردم، اما نه سجده بر امام رضا، سجده بر خدا، درسته یا درست نیست؟ درست. بله، بوسیدن عتبه یا همون در و چارچوبه در، این یک بحث دیگری است، اون اصلا سجده نیست. بله، ما دست پدر رو میبوسیم. بله، مرسوم خدمت شما عرض شود که بعضی از اقوام هست شانه هم رو میبوسن، بعضی ها سر هم رو میبوسن، بعضی ها نمیدونم نوک بینی هم را میبوسن. بوسیدن احترام عبودیت نیست، بوسیدن اون عتبه مقدسه و پاشنه در، این یک نوع احترامه، ربطی به سجده هم نداره، اشکالی هم نداره. البته در این سجده های نسبت به ائمه که عرض کردم سجده بر خداست، سجده بر امام نیست، من تقاضای من از شما اینه، یادآوری هم بکنید، کاری نکنیم که موجب سوء استفاده دشمن بشود. شما اگر برید توی مسجد النبی رو به حرم مطهر رسول اکرم سجده کنید، یا کنار بقیع رو به اون قبور مطهر سجده کنید، هزار تا قسمم بخورید بگید برای خدا سجده کردم، اون وهابی ها میگن نه، اینا برای ائمه شون سجده میکنن. کاری نباید کرد که دشمن سوء استفاده کنه. خب پس اولین قضیه اینه، اولین جواب اینه، سجده بر آدم نبود، سجده بر خدا بود در مقابل حضرت آدم. خب خدمت شما عرض شود جواب دوم یه مقدار دقیق تر و فهمش لطیف تره ولی مشکلاتی را حل میکنه. جواب دوم اینه، دو سجده همراه با ادعای ربوبیت نبود. توضیحش میگم، خوب دقت بفرمایید، ما سجده رو بر غیر خدا حرام میدونیم، بسیار خوب، این یه مسئله است، اما آیا نفس سجده عبادت؟ این علما این دسته این جواب رو میدن، میگن نه، سجده هم مثل دست بوسیدنه، سجده هم مثل خم شدنه، مثل دست به سینه گذاشتن، احترامه. نفس سجده عبادت نیست، احترامه. اگر این عبادت، اگر این سجده همراه با ادعای ربوبیت شد، این میشه شرک، میشه حرام مطلقا. یعنی آدم معتقد باشه اونی که من براش سجده میکنم غیر خدا رب است، تأثیر گذار است، منهای خدا قدرتی داره، منهای خدا کسی هست، حرام، شرک، جایز نیست. خب برای حضرت آدم چطور سجده کردن؟ این دسته میگن بله برای حضرت آدم سجده کردن، سجده برای آدم بود، اما اون زمان سجده حرام نبود، همراه با ربوبیت هم نبود، بنابراین شرک هم نیست، اشکالی هم نداره. چطور؟ میگن شما به قرآن مراجعه کنید، سوره شریفه یوسف، علی نبینا و آله و علیه السلام. ما دو تا سجده در قرآن کریم داریم نسبت به غیر خدای متعال، یکیش حضرت آدمه، یکیش حضرت یوسفه. دقت کنید این آیه شریفه را، فلما دخلوا علی یوسف آوا الیه ابوی و قالت خلو مصر انشاء الله آمنین. حالا دیگه همه اون مصیبت ها به پایان رسیده و حضرت یعقوب به مصر آمده. حضرت یوسف گفت خب بیاید داخل مصر بشید، انشاء الله آمنین. آمدن و رفع ابویه علی العرش، پدر و مادرش رو، که البته اینجا یک کلمه باید یادآوری کرد که مادر حضرت یوسف مرده بود، مادر حضرت یوسف در زایمان از دنیا رفت. این مادر به اصطلاح شما، به اصطلاح ما، زن باباش بوده، یعنی زن بعدی حضرت یعقوب. تعبیر قرآن رفع ابویه هست و رفع ابویه علی العرش، اونها رو روی تخت نشوند و خروا له سجدن. اینها رو زمین افتادن برای او به حالت سجده. حضرت یوسف گفت قال یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل، خدایا این تأویل اون خوابی که من قبلا دیدم. اون خوابی که دیده بود چیه؟ در همین سوره شریفه یوسف در آیه، دقت بفرمایید، در آیه چهارم می‌فرماید اذ قال یوسف لابیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. باز بحث سجده، رأیتهم لی ساجدین. انصافش اینه که این دوتا آیه و اون آیه حضرت آدم از سجود و الى آدم نیست، از سجود و ل آدمه. ما سجده الى الکعبه میکنیم، لا للکعبه، الى الکعبه. قبله که آدم سجده میکنه، الى القبله سجده میکنه، نه للقبله. شما سجده الى المحراب میکنید، لا سجده للمحراب. ولی این سه تا آیه همش داره سجد للآدم و سجد لیوسف. به نظر میرسه این حرف دوم و جواب دوم جواب پخته‌ای باشه. بله، ما در اسلام سجده مطلقا چه با ادعای ربوبیت باشه چه نباشه حرام شده. این یه دستور تکلیفی است، حرام، نباید باشه چه با ادعای ربوبیت چه بی ادعای ربوبیت. اما منهای این حکم شرعی اسلام، نفس سجده عبادت نیست. نفس سجده اگر همراه با ادعای ربوبیت باشه شرک و حرام. منهای این ادعا باشه این عبادت نیست و اشکالم نداشته. نمیگیم نداره، الان عرض کردم، ولی اون وقت اشکال نداشته و منافات نداره در مقابل یوسف و در مقابل آدم علیه السلام برای اونها سجده کرده باشن. این که عرض کردم یک مقدار دقیقه و بعد دقیق هست برای اینکه مسائل دیگری را هم حل میکنه. هر نوع خضوع و خشوعی، خوب دقت کنید این جمله من رو، هر نوع خضوع و خشوع و تواضعی که همراه با ادعای ربوبیت باشه برای کسی یا چیزی شرک و حرام و جایز. اما اگر همراه ادعای ربوبیت نباشه جایز و اشکالی نداره، الا این که خصوص سجده در شریعت اسلام تحریم شده. خب اینم جواب دوم. دوستان به هر کدوم میپسندن، هر کسی این جواب اول آسان تره، راحت تره، به دل میشینه، در مقابل دیگران هم میشه گفت. این جواب دوم رو اگر گرفتید دقیقا گرفتید، اگر نگرفتید شبهه داشتید سوال کنید، شبهه هم نداشتید و نگرفتید، به هر حال این کامل فرا نگرفته باشید. توی بحث ها اگر احیانا یه وقتی صحبتی میشه در جایی مطلبی رو که خودتون کامل نمیتونید جواب بدید مطرح نمیکرده باشید، برای اینکه ما در دوران شبهه زندگی میکنیم. یه جمله شما میگید، چون من اینجا همشه که نمینویسم، یه جملهش رو می‌نویسم با دیگران مطرح می‌کنم، ممکنه اگر همه اون چرا که من عرض کردم در ذهن شریفتون مونده باشه بحث کامله و جای هیچ شبهه‌ای هم نیست. بسیار خوب، حرف سوم و جواب سومی هم گفتن. این جواب سوم چیه؟ میگن اصلا سجده بر حضرت آدم، این سجده‌ای که ما می‌کنیم که سر در زمین می‌گذاریم نبود. سجده اینجا منظور اطاعت و انقیاد و تسلیمه. میگیم نگه جایی هم هست سجده به این معنا باشه؟ میگه بله، قرآن کریم خدمت شما عرض شود، شما در سوره شریفه الرحمن میخونی، میگید النجم و چی؟ و شجر و یسجدان. نجم ستاره سجده میکنه، یعنی سر به زمین میگذاره. شجر چطور؟ شجر چجور سجده میکنه؟ سجده نجم و شجر در مقابل خدا چیه؟ همه مفسرین میگن یعنی تسلیم امر ذات مقدس حق تعالی. در اون لحظه ای که باید طلوع میکنه، در اون لحظه ای که باید غروب میکنه، در اون مدار تکوینی بدون ذره تخلف میلیاردها سال حرکت میکنه. سجده در مقابل خدا، شجر روییدنش، میوه دادنش، گل دادنش، همش روی همون سنت‌های الهی، ذره تخلف نداره. مثل ما آدم‌ها نیست که خدمت شما عرض شود که یک لحظه اینجوره یه لحظه اونجوره، نه، رو همون سنت خودش، همونی که خدا مقرر کرده به من و شما اختیار داده که گاهی میزنیم توی خاکی، میریم این طرف اون طرف، نه، اونها و نجم و شجر و یسجدان. پس این معنای سوم گفتن این سجده در مقابل حضرت آدم انقیاد و تسلیم بود، یعنی فرشته ها به تعبیر بنده بیعت کردن، گفتن آه ما تسلیمیم. خب این تا اینجا خدمت شما عرض شود که بعد می فرماید فقال سبحانه، ادامه خدمت شما عرض شود که خطبه شریف، فقال سبحانه، بله من نگاه میکنم ببینم مطلبی رو، یک روایت زیبایی هست، حیفم میاد نگم ولی اون که دلم میخواست، از آمدن عده‌ای از مشرکین، خیلی روایت زیبایی است، من برای خودم خیلی این روایت زیبا بود و جالب هست، در بهج و سباقه نقل میکنه که عده‌ای از مشرکین آمدن خدمت رسول اکرم، بودن یا رسول الله شما میگید، حالا تعبیر یا رسول الله مال منه، اونا اسم بردن، یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، شما میگید فرشته ها در مقابل آدم سجده کردن، فرمود بله، گفتن خب ما اولای از فرشته هاییم که سجده کنیم در مقابل آدم، اونا که باباشون آدم نبود، ما بابامون آدمه، پس ما شایسته تریم که سجده کنیم. خب بفرمایید، گفتن که خب آدم که نیست، ما یک مجسمه از آدم میذاریم در مقابل اون مجسمه سجده میکنیم، این میشه همین که شما میگیم بت پرستی، شرک، حرام، گناه. ببینید شیطان چه جور وارد میشه و این گره شیطان را نفس حضرت رسول اکرم چطور باز میکنه. اولا با یک تعبیری بهشون جواب داد که ما میگیم جواب نقضی، فرمود خب فرض اینه که خدا در مقابل خود آدم اجازه سجده داد، در مقابل صورتش که اجازه سجده نداد، شما بر مجسمه سجده میکنید. اگر خدا یه جایی گفت بر خودش هم سجده کنید، این دلیل نمیشه که بر مجسمه هم. شما عقد ازدواج با یک خانم درسته، با مجسمه هم درسته، جایز نیست. حالا من عقد ازدواجش رو گفتم، شما خیلی چیز دیگه هم میتونید فرض کنید دیگه، هر چیزی که برای شخصی بود با مجسمش نیست، حالا چه احترامش باشه، چه سجدهش باشه، چه هستی نموندن. فرمود ثانیه، اگر خدای متعال، اگر یک شخصی، این مثال زد براشون، فرمود اگر یک شخصی به شما اجازه بده که الان وارد خانه من بشین، بفرمایید امشب شام خدمتتون باشین، فردا شدم شما سرتون پایین مندازید میرید شام خونه ایشون، یک بار شما رو دعوت کردن، بار دوم چیه؟ بار سوم چیه؟ یک بار در یه واقعه خدا گفته در مقابل آدم سجده کنید، حالا شما میتونید تا ابد سجده کنید؟ اینا میگن جواب نقضی، یعنی اینا براشون ثابت شد به همون بیان خودشون و تعبیر خودشون که حالا اگر خدا یک جا سجده را هم جایز کرد، این معنیش نمیشه که در مقابل بت هم بتونی سجده کنی. اگر فرضاً حتی خود آدم هم بیاد الان بخوای سجده کنی، جایزه؟ نه، جایز نیست. خدا در یک واقعه خاصه اجازه سجده داد، حالا هم جایز باشه؟ نه. ما همین الان میگیم اگر الان هم حضرت آدم بیاد کسی سجده بکنه، در مقابلش سجدهش حرامه. اون واقعه خاصه خداوند متعال اجازه داد دیگه، بعدم در قضیه رو بس. و جوابهای دیگر هم که جوابهای حلیست، همین سه جوابیست که به محضرتون عرض شد. خب متاسفانه فرصت گذشت و ما به بقیه این خطبه نرسیدیم. خدایا قلبهای همه ما را برای فهم معارف الهی و اسلامی و عمل به اون بیش از پیش مهیا بفرما. خدایا توفیق پیروی از امیر المؤمنین، توفیق زیارت و شفاعت اون حضرت، محشور شدن با اون حضرت را در قبر و در قیامت به همه ما مرحمت بفرما. خدمتگزاران به ساحت مقدس امیر المؤمنین، به ویژه رهبر معظم انقلاب یاری بفرما. امواتمون، ذوی حقوقمون، شهدا، علمایی که به گردن ما حق دارن و این حقایق را سینه به سینه و دست به دست و کتاب به کتاب به ما رسوندن که ما امروز مهمان نهج البلاغه امیر المؤمنین هستیم. خدایا همه اونها را، امام امت، مراجع در گذشته، همه را امشب مهمان ولیشون حضرت امیر المؤمنین بفرما. خدایا حوائج دنیا و آخرت همه ما را هم برآورده به خیر بفرما، برای قبولی طاعات و استجابت دعوات بر محمد و آل محمد صلوات.